طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه یکم آذر ماه 1400
مصادف با
16 ربیع الثانی 1443.
موضوع صحیح و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مقدمه دومی که مرحوم آخوند در کفایه در بحث صحیح و عام فرمودن در مورد معنای صحت این که ما نزاع میکنیم که الفاظ آیا برای صحیح قرار داده شدن یا اعم از صحیح و فاسد. خب صحیح یعنی چی؟ صحت به چه معناست؟ مرحوم آخون می فرماین ظاهر این است که در نزد جمیع ارباب علوم صحت یک معنا داره و اون تمامیته و در نتیجه نقطه مقابلش فساد هم به معنای نقصانه. اگر صحت به معنای تمامیت باشه، فسادم یعنی نقصان. صحیح یعنی تام، صحیح یعنی اونی که تام الاجزاء و شرائطه، به اون چه که تامه میگیم صحیح، به اون چه که ناقصه میگیم فاسد. منتها میفرماین که فقها چون اون غرض اصلیشون در باب عبادات مسئله اعاده و قضاست، آمدن لازمه این تمامیت را در معنای صحت آوردن. میگن نماز صحیح یعنی نمازی که اعاده نداره، قضا نداره. متکلمین چون غرضشون موافقت امر مولاست، آمدن موافقت الامر را به عنوان معنای صحت آوردن، در حالی که این لازمه صحت و تمامیته. پس اولین مطلبی که فرمودن این است که صحت یعنی تمامیت، فساد یعنی نقصان. و اون چرا که در علوم آمدن ذکر کردن، این دلالت بر اختلاف در معنای صحت و فساد نداره. نمیشه گفت صحت و فساد در علم فقه یه معنا داره، در علم کلام یه معنای دیگری داره. نه، در تمام این علوم به یک معنای واحده، منتها در هر علمی به اقتضای اون غرض مترتب و اون هدفی که از اون علم هست، آمدن لازمه این تمامیت را ذکر کردن. مطلب دومی که می‌فرمایند در همین مقدمه، می‌فرمان صحت و فساد امران اضافیان، یعنی دو امر نسبی هن. ممکنه یک عملی نسبت به بعضی از اجزا و شرائط صحیح باشه، نسبت به بعض دیگر فاسد باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. حالا اینجا چند بحث مهم وجود داره. اولین بحث این است که ما که در این نزاع میگیم آیا الفاظ برای صحیح وضع شده یا اعم، آیا مرادمون صحت به حمل اولیه یا مرادمون صحت به حمل شایع ثنائیه؟ مراد از صحت به حمل اولی یعنی بگیم مثلا لفظ صلات، این لفظ برای این ماهیت اختراعیه شرعیه به قید مفهوم صحت وضع شده باشه، که این رو ازش تعبیر میکنیم حمل اولی. یعنی مفهوم صحت بیاد داخل در موضوع له لفظ صلات، خب این مسلم باطله. مسلم احدی در خواب هم توهم نمی کنه که مفهوم صحت داخل در موضوع له صلات باشه. پس باقی میمونه که بگیم حمل شایع مراده، یعنی بگیم وقتی صلات میگیم برای صحیح وضع شده، یعنی برای اون مصداق خارجی صحیح، برای اون فعلی که در عالم خارج مصداق است برای صحیح، برای اون وضع شده. نمازی که شما در خارج تامل اجزاء و شرایط میارید و این مصداق است برای صحیح، این رو بگیم نماز و لفظ صلات برای این مصداق وضع شده. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید و من البین، که مسئله این چنینه، یعنی در این نزاع که الان ما وارد شدیم، ما بحثمون در مفهوم صحت یا مفهوم تمامیت نیست، بحث ما در مصداق صحت و مصداق تمامیت. ایشون این رو به عنوان و من البین فرمودن، یعنی می فرمان این واضحه، اصلا دیگه نیازی به بحث نداره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علی و حشره الله مع اجداده طاهرین، ایشون اشکال میکنه. دو اشکال امام دارن. اشکال اول میفرمان خب اگر شما بحث رو بیارید روی مصداق، این نتیجهش این است که وضع عام موضوع له خاص بشه. شما اگر بگید لفظ صلات برای این صلات خارجیه دارای اجزا و شرایط وضع شده، این وضعش میشه عام، یعنی اون معنایی رو که واضع تصور کرده عامه، موضوع لهش میشود خاص، در حالی که میفرماید آقایون ملتزمه به این معنا نیستن. شما از صحیحی سوال کنی، از اعمی سوال کنی، هیچ کدام ملتزمه به این نیستن که این الفاظ عبادات وضعشون عام و موضوع لهشون خاص باشه. این اشکال اولی که امام در کتاب مناهج در جلد یک عرض میکنم در صفحه 142 عنوان فرمودن. خب این اشکال یک عبارتی مرحوم محقق اصفهانی داره که ممکنه بگیم اون عبارت رو به عنوان جواب از این قرار بدیم. مرحوم اصفهانی در همون نهایت الدرای جل یک در صفحه 96 ایشون می‌فرماید که یمکنو ملاحظت و شی بالحمل شایع به نحو المحاکات لما فی الخارج، سوا اون کان موجودن حال لحاظه اولا، که اون رو حالا اونجا مرحوم اصفهانی به یک بیان، یعنی در جواب یک اشکال دیگری میگه که اون رو هم عرض خواهیم کرد، ولی اون میتونه این جواب از فرمایش امام باشه. یه وقت میگیم که آقا این لفظ صلات برای این صلات موجوده در عالم خارج وضع شده، اینجا موضوع لهش میشه خاص. یه وقت میگیم آقا صلات برای صلات صحیحه، منتها صحیحه‌ای که حاکی از وجود خارجیه، یعنی مفهوم رو دو جور ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی مفهوم من حیث و انه مفهومون، یعنی ما قطع النظر عن المصادیق الخارجیه و عن الحکایه عن الخارج، مفهوم در حمل اولی همینطوره. ما در حمل اولی کاری نداریم این مفهوم الان مصداق خارجی داره یا نداره، حمل مفهوم بر مفهوم. الانسانو انسانون، ولی اگر مفهوم را به لحاظ الحکایه عن الخارج ما قرار دادیم، محاکاتن عن الخارج قرار دادیم، اینجا دیگه موضوع له خاص نمیشه. موضوع له همان مفهوم عام منتها به لحاظ الحکایه عن الخارج. لذا اینجا میتونن این جواب رو، یعنی ما میتونیم این تعبیر رو جواب از اشکال اول امام بدیم. برای مفهوم صحیح، یعنی نماز صحیح، منتها نه مفهوم صحت من حیث انه مفهومون، حاکی از اون صحیح خارجی. چی؟ چرا؟ بله، صحیحی ها همینو میگن، میگن اگر یک صلاتی در عالم خارج تام الاجزاء و شرایط شد، ما بهش میگیم صلاتو تام، همون صحتونه دیگه، تام همون صحتونه. حالا اجزه بدید اینا بحث داریم، حالا نه اجزه بفرمایید اینا بحث داریم، یه خورده صبر کنید آقای رحمانپور. به همین ترتیبی که من دارم عرض میکنم، یه نکات دقیقی اینجا هست. شما وقتی کفایه رو خوندید یا کفایه رو تدریس میکنید، این امر دوم یه مطلب خیلی ساده و پیش با افتاده ای هست و سریع هم رد میشید، در حالی که اینجا حالا میبینید نکات خوبی وجود داره. به همین ترتیب دقت کنید، الان این بیان اصفهانی میتونه جواب از این اشکال باشه. میگیم آقا مفهوم دو نوعه، یک مفهوم من حیث و انه مفهومون داریم، این میشه حمله اولی. یه مفهوم داریم به لحاظ حکایت از خارج، یعنی باز مفهوم ملاکه اما این قید رو داره که حکایت از خارج بکنه، اینجا دیگه موضوع له خاص نمیشه و حمل شایع میشه. بله نه، حمل اولی از این جهت به شرط لاست، یعنی حالا البته آقایون میگن لا به شرط، یعنی ما قطع نظر عن الحکایه، اما در اینجا به شرط شیعه، یعنی به شرط الحکایه اما فی الخارج. خب اشکال دوم امام رو هم عرض کنیم، پس این اشکال اولشون قابل جواب. اشکال دوم میفرماین که اگر مراد از صحیح این مصداق تام الاجزاء و شرائط، حتی اون شرائطی که تتعطا من قبل الامر، یعنی میگیم خب آقا خود نماز یک اجزا و شرایطی داره، خود این امری هم که به این نماز داره تعلق پیدا میکنه، اینم خودش مولد یک شرطیه. مثلا مولد این است که مکلف این عمل را به قصد این امر بیاره، تا امر نباشه این شرط معنا نداره، باید امر بیاد تا مکلف بتواند این عمل را به قصد این امر اتیان بکنه. امام میفرمان اگر شما میگید تام الاجزاء و شرائط، حتی این شرائطی که تو تعطا عرض میکنم که من قبل الامر، میفرمان اینم باز اشکال داره، برای اینکه مسلم این گونه شرایطی که تو تعطا من قبل الامر از محل نزاع خارجه. از یه طرف اگر این شرایطی که از ناحیه امر تولید میشه نیاد، نباشه، این نماز خارجی صحیح نیست. از یه طرف این گونه شرایط مسلم از محل بحث خارجه، یعنی ما وقتی بحث میکنیم که آیا نماز وضع شده است برای صحیح، حالا میام سراغ مصداق صحیح، در مصداق صحیح دیگه نمیتونیم شرایطی که تو تعطا من قبل الامر رو در نظر بگیریم. خب اینم به نظر ما قابل جوابه، چرا نمیشه در نظر گرفت؟ اون کسی که میگه برای مصداق صحیح وضع شده، میگه حتی این شرایط چی؟ نه قصد، حالا عرض میکنم قصد قربت از حیث امتثال در متعلق این امر قرار نمیگیره، اما از حیث تسمیه چی؟ ما الان بحثمون در تسمیه است، بحث ما در این است که به چی میگیم صلات. اگر بگیم آقا صلاتی صحیح است که حتی اون امری که به او تعلق پیدا میکنه مثل بقیه اجزا شرایط اونم محقق بشه، اینو در تسمیه داریم میگیم. در مقام امتثال آقایون میگن اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله، البته روی قول مشهور والله برخی از، یعنی خیلی از معاصرین قبول ندارن این رو، رو قول مشهور که عکس قصد قربت در متعلق امر محاله، میگیم شاره نمیتونه بگه آقا سل به قصد همین امری که من دارم الان به تو متوجه میکنم، این مستلزم دوره و محاله. اما در تسمیه چی؟ ما الان بحثمون در امتثال نیست، در تسمیه است. میخوایم بگیم به چی میگیم صلات؟ میگیم به چیزی میگیم صلات؟ همه اجزا و شرایط، حتی شرایطی که تو تعطا من قبل الامر محقق باشه، موجود باشه، باشه در مرحله تسمیه است دیگه. میگیم در مرحله بله، در مرحله تسمیه واضح، اگر ما اینطور گفتیم یا استعمال میکنه در اون صلاتی که تمام اجزا و شرایط، حتی شرایط من قبل الامر رو داشته باشه، چه اشکال داره؟ در تسمیه، در نامگذاری که محال نیست. نه، قصد امر رو در مقام عمل نمیتونید، اما در مثل این که شما بگیم که آقا نماز وضع شده برای تکبیرت الاحرام، قیام، قعود، اما اینا هنوز نیامده هیچ کدومش. چرا؟ میدونم، خیلی خوب. نه، قصد امر امتثالش متوقفه بر امره، یعنی تا امری نباشه من قصد کدام امر رو بکنم. اما در تسمیه چی؟ در موضوع لهجی مانعی نداره، محال نیست. این دو اشکالی که امام فرمودن به نظر ما قابل جواب از خود عبارت مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف. ایشون هم یک اشکال عرض میکنم که دیگری رو خودشون مطرح کردن و جواب دادن. اشکال این است که از صحیحو، تقریبا میشه اشکال سوم، از صحیحو بالحمل شایع. حالا ولو اینجا در خصوص صحیح به معنای اسقاط قضا و موافقت امر مطرح کردن، اما اون خصوصیتی در این اشکال نداره. صحیح به حمل شایع، مستشکل میگه لا تحقق ولا ثبوت له حقیقتا الا بعد الامر و اتیانه. شما صحیح به حمل شایع کی محقق میشه؟ اون وقتی که مولا امر بکند یک، مکلفم امتثال بکند دو، یعنی دو تا چیز لازم داره، یکی امر، یکی هم امتثال. خب بعد مستشکل میگوید که فلا ثبوت للموضوع له بما هو طرفون للالغت الوضعیه فی طرف بی مرتبت الوضع. خب واضح وقتی که میخواد لفظ صلات رو وضع کنه، اینجا ثبوتی برای موضوع له نیست، هنوز تحققی نداره موضوع له، چون گفتی موضوع له بعد الامر و الامتثال محقق میشه. در الغه وضعیه بین لفظ و معنا که واضع میخواد ایجاد الغه بکنه، نسبت بین طرفین باید دو طرف موجود باشه. همانطوری که لفظ باید موجود باشه، موضوع له هم باید موجود باشه. بعد مستشکل میگه فلا یعقل الوضع له، پس نمیتونیم بگیم وضع برای این صحیح به حمل شایعه. به خلاف الوضع لعنوان موافق الامر، یعنی مفهوم موافق امر، یا عنوان و مفهوم مسقط للقضا، فان العنوان لا یستدعی فی مرتبه العنوانیه. عنوان مثل عنوان انسان، عنوان مسقط للقضا، در عنوانیت متوقف بر ثبوت این ذات در عالم خارج نداره. این اشکال رو مطرح میکنه مرحوم اصفهانی. اون وقت در جواب همون مطلبی که ما در جواب از اشکال اول امام رو گفتیم، ایشون میفرماید که کما یمکن ملاحظت و شی بالحمل الاولی یمکن ملاحظت و شی بالحمل شایع به نحو المحاکات. ما به نحو محاکات در نظر میگیریم، حالا سوا اون کان موجودن حال لحاظه، یعنی واضح میگه اون موضوع لهی که حاکی از موجود خارجیه، حالا میخواد در حال لحاظ اون موجود خارجی موجود باشه یا نباشه. حالا ببینید این مطلبی که حالا در قبل از این تعبیر عرض کردم در فرمایش آقای رحمانپور، اینو در یه جای دیگه عبارات مرحوم اصفهانی هم هست، میگیم آقا خود وجود خارجی صحیح این متوقف است بر امر و الامتثال. ما هم که میگیم واضح یا مولا صلات را برای صحیح به حمل شایع وضع کرده، اولا عنوان محاکات داره، یعنی نمیگیم آقا این صلات موجود خارج تام الاجزاء و شرایطی که از زید صادر شد تا موضوع لبش خاص، میگیم صلاتی که حکایت از این صلات خارجی بکنه، اون وقت این باز میشه مفهوم. یعنی ما الان یه حمل شایعی اینجا مرحوم اصفهانی درست کرده که شاید تا حالا به گوشتونم نخورده بود، که باز حمل یک مفهوم، اراده یک مفهوم، اما به شرط شی به لحاظ الحکایه عن الخارجه در حمل اولی لا به شرط است، یعنی ما قطع النظر عن الحکایه عن الخارجه، اما در حمل شایع به لحاظ الحکایه است. بله یه حمل شایعی هم داریم که اصلا بحث حکایت نیست، اصلا عین الخارجه، میگیم آقا این زید خارجی عین انسانه و مصداق انسانه، اونجا دیگه بحث حکایت نیست، بحث مفهوم نیست، نمیگیم آقا مفهوم زید مصداقی از انسانه، میگیم خود این زید خارجی. ولی عرض کردم غیر از مسئله حکایت ما الان در مقام تسمیه هستیم، تسمیه متفرع بر امر نیست، متفرع بر امتثالم نیست. مولا میگه من نماز دارای اجزا و شرایط و حتی رعایت اون امری که بعداً من میخوام به او بکنم شرایط اون امر، اونو بهش میگم صحیح و لفظ صلاتو برای او قرار میدم. فتبین من جمیع ذالک، ما اینجا با مرحوم اصفهانی همراه میشیم و با فرمایش امام موافقت نمی کنیم، میگیم آقا مانعی نداره. و حالا اون تعبیری که اصفهانی کرد من البین، خیلی بین هم نیست اما کل بینه، که ما اینجا که میگیم لفظ برای صحیح وضع شده یا اعم، مراد حمل اولی نیست، مراد حمل شایع صناعیه. چی فرمودی؟ نه، در اشکال سوم مستشکل میگه اصلا این موضوع له ثبوت نداره و در علقه وضعیه ما ثبوت طرفین نسبت رو میخواییم. علقه دو طرف داره، علقه همون نسبته، نسبت متقوم به طرفینه و در حین ایجاد نسبت باید طرفین موجود باشه. اگر شما میگید حمل شایع صناعی، هنوز امری نیامده، هنوز امتثالی نشده، پس اینجا چطور؟ اینجا موضوع له موجود نیست تا بخواد واضح ایجاد علقه و ایجاد نسبت بکنه، فرقش خیلی روشنه.
طبیعت
چی میشه؟
با تصور طبیعت حاکی.
نه، حاکی وقتی شد یعنی اگر اون خارج نیاد موضوع له دیگه نمیاد. وقتی میگیم به قید الحکایه است، به قید الحکایه یعنی اونی که مطلوب مولاست مفهوم منیسو نه، مفهوم نیست که شما بیاید با تصور، مفهوم به قید الحکایه یعنی تا قیدش نیاد موضوع له نمیاد. مفهوم حاکی یه طرفش ذهنه یه طرفش خارجه، هم باید در ذهن بیاد هم باید در عالم خارج بیاد، هر دوش بگیم به شرط شی میشه دیگه. بله ولی باز به قید الحکایه، یعنی شارع مثل این که میگیم آقا مثل شرط متأخر مثلا میگیم به شرط وجود خارجی این مطلوب منه، یه چیزی عنوانی به شرط وجود الخارجی، علم به شرط تحقق الخارجی. الان وقتی مولا میگه اطلب العلم، اطلب العلم، الان این شما حالا بحث اصولی بکنیم میگیم آقا اطلب العلم، اینجا مفهوم علم رو اراده کرده یا یه مصداقی از علم رو اراده کرده؟ میگیم هیچ کدام. میگیم مفهوم به قید الحکایه عن الخارج رو اراده کرده، اینو اراده کرده. نه دیگه حمله عرض کردم، اینم به قول ایشون یک نوعی از تا حالا حمله شایع تو ذهنتون فقط اون مصداق خارجیه، میگیم زید انسانه، اما این حکایت مفهوم اما فی الخارج میگم یک نوعی از حمله شایع. خب این یه مطلب آیون. مطلب دوم اینه که خب حالا آیا این که مرحوم آخون فرمودن صحت اندل کل به معنای تمامیته و صحت و تمامیت و تقریبا مسابق یک دیگر، تقریبا که نه تحقیقا، مرحوم آخون مسابق یک دیگر قرار دادن، آیا این مطلب درسته یا نه؟ و بعد به دنبال این آیا همون تقابلی که بین صحت و فساده، همون تقابلم بین تام و ناقصه؟ و مطلب سومش هم این است که آخوند فرمود صحت و فساد امران اضافیان، آیا این در صحت و فساد این امران اضافیان معنا داره یا در تام و ناقص؟ در هر سه محور امام رضوان الله تعالی علیه اینجا مطالبی دارن، اما محور اول می‌فرمان ما قبول نداریم که صحت به معنای تمامیت باشه. ما وقتی مراجعه می‌کنیم به عرف، عرف بین صحت و تمامیت فرق قائله. بیان و ذالک می‌فرماید صحت و فساد کیفیتان وجودیتان عارضتان لشیء فی الوجود الخارجی. صحت و فساد دو کیفیتن، هر دو از مقوله وجودن، عارض اون وجود خارجی میشن. فیقال لشیء الموجود المتصف به کیفیت ملائمت لطبیعته النوعیه انه صحیح. اگر یه شیء متصف باشد به یک کیفیتی که این کیفیت ملائم با طبیعت نوعیه او باشه، مثلا مثالی که حالا مرحوم والد ما رضوان الله علیه دارن، سیب. سیب، یه سیبی که دست شماست، وقتی این سیب اون طبیعت نوعیه، این با اون طبیعت نوعیش ملائمه، یعنی طعم خوب داره، بوی خوب داره، این بهش میگن صحیحون، سالمون. فاسد یعنی این شیء خارجی یک کیفیتی پیدا کرده که این کیفیت با اون طبیعت او سازگاری نداره. الان گندیده، این سیبی که الان گندیده میگیم فاسدون. خب پس این معنای صحت و فساده. اون وقت اینجا نمیان بگن آقا این سیب تامه یا ناقص، اونجایی که این سیب گندیده است نمیگن این ناقصه، میگن فاسدون. اونجایی که این سیب با اون طبیعت نوعیش ملائمه میگن صحیحون، نمیگن تامون. پس صحت و فساد از مقوله کیفیات، دو کیفیتی است که عارض بر یک وجود خارجی می شود، به همین توضیحی که عرض کردیم. اما تام و ناقص موضوعش مرکباته، یعنی یک شیئی که مرکب از اجزاییه، اگر یه جزئیش بود یه جزئیش نبود میگن ناقصون، اگر همه اجزایش بود میگن تامون. انسان که یک مرکبی است، وقتی همه اجزایش باشه میگن تامون، اما اگر پا نداشت میگن ناقصون. انسانی که پا نداره بهش نمیگن فاسدون، انسانی که یک جزء نداره بهش نمیگن فاسدون، میگن ناقصون. خب اینجا یک انقلتی شد از ذهن شما میاد، میگید که خب آقا اگر این در مرکباته پس شما چرا میگید نماز صحیح نماز فاسد؟ چرا میگید اگر کسی یه قهقهی در نمازش زد میگید نماز شد فاسد، در حالی که همه اجزا و شرایطش هم هست، اجزایش همش هست؟ امام میفرماد خب اینجا برای اینکه شارع آمده یک وحدت اعتباری در این مرکب لحاظ کرده، اون وحدت اعتباری که از بین برود بهش میگه ناقصون فاسدون. به لحاظ از بین رفتن اون وحدت اعتباریه. فتلخص که تام و ناقص در مرکبات اولا، بله گاهی اوقات در بساط هم امام میفرمان ما تام و ناقص داریم. مثلا خدای تبارک و تعالی وجود محض بساطته، اما میگیم وجودش تامه. ممکنات میگیم ناقصه. خب در خود خدا که وجودش تامه اما بسیطه، نور تام و ناقص داره، بسیطه. میفرمان این به اختلاف درجاته، یک درجه بالا داره، اون کسی که فاقد اون درجه است ازش تعبیر میکنن به ناقص. تام و ناقص مربوط به مرکبات و بساط دارای درجاته، اما صحت و فساد دو کیفیتی است که عارض بر موجودات میشه و به عرف هم که مراجعه کنیم عرف بین اینها فرق میگذاره. عرف آدمی که پا نداره نمیگه بهش فاسد، آدمی که پا نداره بهش میگه ناقص. پس معلوم میشه بین فساد و نقصان فرق وجود داره. لذا شما آخون چطور آمدید فرمودید که اندل کل صحت به معنای تمامیته؟ حالا این یه مطلب. باز دو تا محور دیگه هم هست، مناهج رو حتما ببینید، کتاب های دیگه اصولی امام رو هم ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.